الحمد لله رب العالمين وسلم على سيدنا محمد وآله الطاهرين سيدنا ولي الله في الأرضين واللعن الدائم على أعداد المشركين قيل إن الثمر في مسألتنا هو إجراء أحكام المفارزين على دليل الأمر والنهي بناء على الامتناع و اجراء و احکام تزاحم بینهما بناء على الجواز. ولكن اجراء و احکام تزاحم بینهما بناء على الجواز انما يلزم اذا كان القائل بالجواز انما يقول بالجواز في مقام الجعل والانشاء دون مقام الامتثال. بحث ثمره اجتماع امر نهی رو ایشون از منظر خودش مطرح کرد، فرمود در آن عملی که از آن حیث که مأمور بهه بخواد عبادت باشه ثمره اونجاست. در مادت الاجتماع اگر مأمور به قرار عبادی باشه، بیان کرد که بنابر امتناع چی میشه، بنابر امکان چی میشه. بنابر امتناع یا جانب نهی رو ترجیح میدیم یا جانب نهی رو ترجیح میدیم مفصل. اما قولی که الان نقل میکنه به صورت مختصر آورده در عبارت، به همین نحو عرض میکنیم. حالا ریشه های این قول در ثمر هم انشاءالله جلسه بعد اصل این قول رو ساعت مختصر بگیم و به مناسبت عرفه صحبت دیگه ای داشته باشیم. امروز حالا تفصیل این قول و ریشه های این ثمره بخواد بررسی بشه حدود یک ساعتی وقت میبره. بعضی ثمره رو اینجور طرح کردن، گفتن اگر قائل به امتناع باشیم در بحث اجتماع امنه، در مادت الاجتماع باید احکام متعارضین رو بار کنیم. احکام متعارضین روشنه، اعمال مرجحات و عدم و مع عدم المرجح تساقط. اگر قاعده ثانویه رو تغییر بدونیم، تغییر مادت الاجتماع مورد تساقط عند التعادل، تغییر بنابر تغییر، و اگر مرجعی هست اعمال مرجعه. اگر قائل به امکان باشیم، اجتماع امرای را ممکن بدانیم، در مادت الاجتماع باید احکام تزاحم رو بار کنیم. احکام تزاحم اخذ به اهم، حکم تزاحم اخذ به اهم، احکام هم نیست قد یک حکم. تعارض احکام داره، اعمال مرجحات عند التعادل، عند ترجیح، تخییر عند التعادل بنابر قاعده ثانویه، تساقط بنابر قاعده اولیه. اما احکام تزاحم دیگه احکام نیست، در تزاحم یک حکمه، تقدیم اهم. خب این ثمره به چه بیانی میخواد مترتب بشه بر این بحث دیگه نیاوردهشون. چرا قائل به امتناع میخواد در مادت الاجتماع احکام تعارض پیاده کنه؟ جلسه قبلم گفته بودیم قائلین به امتناع در مادت الاجتماع بعضشون تعبیر کردن به تزاحم، بعضشون به تعارض. الانم که میگه احکام و تعارض رو بار کنیم، بنابر مسلک اون کسانی تعبیر میکنن به تعارض. اگر بخوایم حکم تزاحم پیاده کنیم و در مادت الاجتماع یعنی تقدیم اهم قهرن باید تعارض قائل نباشید. حالا چجور شده که قائل به اجتماع میگه تضاخم، قائل به امتناع میگه تضاخم، دیگه اینو طرح نکرده ایشون. فقط اشکالی میکنه اینه که اگر قائل به اجتماع شدیم در صورت عدم مندوحش تضاخمه، در صورت مندوحه چرا تضاخم باشه؟ چرا احکام تضاخم بار کنید؟ اونجا باید قائل بشید به فعلیت الحکمین، تعارض سقوط الحکمین، تضاخم سقوط احد الحکمین، اجتماع بقاء الحکمین و فعلیت. نقضی داره به صورت تضاخم به صورت امکان مع المندوح است. میگه اونجا رو چرا میگه احکام تضاخم؟ اگر قائل به امکان شدیم از مسیر تعلق تکلیف به عنوان، در مادت الاجتماع هم بحث عنوان ثانوی اضطرار نبود، مندوحه بود، تو چه حساب میخواید بگید فقط به تضاخم بار میشه؟ دیگه بقیه رو تفصیل نمیده. قول به امتناع که میگه احکام تعارض رو باید بار کنیم رو چه حساب؟ مگر قائل به امتناع تعارض میبینه اینجا؟ خب تعارض رو قبلا معنا کردیم. تکذیب دلیلین همدیگر رو در مقام جعل، در مقام ثبوت، این به چه بیانی در بحث اجتماع نه بیتونه مطرح شد؟ بحث اجتماع نه رفته بود روی صورتی که متعلق تکلیف صرف الوجود باشه، طبیعت فانیه در صرف الوجود، نه در کل الافراد. چطور اونجا تعارض پیاده میکنه؟ یا میگه بنابر قول به امکان تضاخم، قول به امکان اجتماع امنه باز تضاخم؟ اگر امکان تضاخمش چرا؟ اینا رو دیگه بیان نکرده، اینا رو شلو جلسه بعد میگیم. و اساسا قائلین به امتناع که جلسه قبلم گفته بودیم، بعضشون تعبیر میکنن مادت الاجتماع تعارض است، بعضشون تعبیر میکنن تضاخم است، که باز در صورت امکان هم بناست تضاخم پیاده کنن، اینا رو چه حسابیه؟ حالا عبارت ببینید: قیل ان الثمره فی مسالتنا هو اجراء احکام المتعارضین على دلیل الامر و النهی بناء على امتناع. اگر در بحث اجتماع نهی مبنامون امتناع باشد، احکام المتعارضین را بر دلیل امر و نهی پیاده میکنیم. احکام المتعارضین یعنی رجوع مرجحات اگر هست، اگر نیست تساقط به عنوان قاعده اولیه، تخییر به عنوان قاعده ثانویه که بعضی قائلند، و اجراء و احکام تضاخم بینهما بین دلیل امر و نهی بناء علی الجواز. خب حالا اگر قائل به جواز اجتماع نهی، چگونه تضاخم؟ این تیکه رو باید به تفصیل مطرح کنیم ان شاء الله جلسه بعد. الان اون قدری که ایشون طرح میکنه، لکن اجراء و احکام تزاحم بینهما. میگه خب ما با قائل به امتناع که میخواد احکام تعارض پیاده کنه کار نداریم، چون ما که قائل به امتناع نبودیم. حالا بگیم احکام و تعارض جا داره یا نه، قائل به امکان بودیم. بنابر قول به امکان میخواید احکام تزاحم بار کنید. میگه اگر بحث مندوحه هست، در صورت مندوحه احکام و تزاحم چرا؟ لکن اجراء و احکام تزاحم بینهما بناء علی الجواز انما یلزم و ضرورت دارد اذا کان القائل بالجواز انما یقول بالجواز فی مقام الجعل و الانشاء دون مقام الامتثال. این عبارت اخرای این انما یلزم و اذا کان القائل بالجواز انما یقول بالجواز فی مقام الجعل و الانشاء دون مقام الامتثال، عبارت اخرای عدم مندوحه است. یعنی در صورت عدم مندوحه بحث رو در نظر بگیریم. در صورت عدم مندوحه خب جائزان اجتماع الحکمین فی مقام الجعل و الانشاء، اما در مقام امتثال نمیشه. در مقام امتثال شخص مضطر، محبوس در عرض قصبی، نمیتونه هم وجوب دربارش باشه هم حرمت. بل یمتنع الاجتماع فی مقام الامتثال حین اذن لا محالته یقع تزاحم بین امر و نهی. اما اذا قلنا بالجواز فی مقام الامتثال، کی نقول بالجواز فی مقام الامتثال؟ وقتی که بحث رو منحصر کنیم به صورت مندوحه. خوب دقت بکنید، مرحوم مظفر از کسانی بود که در بحث اجتماع نه قید مندوحه رو می آورد. میگه اگر بحث از اول متمرکز باشه سر این، چرا میخواید احکام تزاحم بار کنید؟ اگر قید المندوحه رو نیارید، عدم المندوحه باشه، در ظرف عدم مندوحه هم قبول داریم بحث تزاحم. اما اذا قلنا بالجواز فی مقام الامتثال ایزن کما اوضحناه، کما اوضحناه با اخذ قید مندوحه در عنوان بحث، فلا موجب التزاحم بین الحکمین مع وجود المندوحه. این مع وجود المندوحه هست فرانتز بگیرید، یعنی کما اوضحناست. اگر مندوحه رو در محل نزاع اخذ کردیم و مندوحه هم هست، یعنی مکلفی هم که ارتکب المأمور به فی مورد المنهیان، امکان امتثال هم براش در غیر مورد نهی بوده، بل یکون مطیعاً آسیاً فی فعل واحد، اونجا تزاحم نیست، فعلیت الحکمینه. در تزاحم سقوط مهم، فعلیت الاهم جا فعلیت کلیهما، بل یکون مطیعاً آسیاً فی فعل واحد کل اجتماع الموردی بلا فرقن، از لا دوران حین ازن بین امتثال امر و امتثال نهی، بلکه قادر بر امتثال امر در غیر مورد نهی. الان در مورد نهی امتثال میکنه میشه مطیع، اونجوری نهی رو هم ارتکاب کرده میشه عاصی. پس چکیده این عبارت اینه که بعضی گفتن ثمره این بحث اینه که ببینیم امتناعی میشیم تا در مادت الاجتماع صغرای تعارض پیدا بشه، یا قائل به امکان میشیم تا در مادت الاجتماع صغرای تزاحم پیدا بشه. این قیله خوب باید دقت کنید، این قیله بحث اجتماع هم نهی رو یک بحث مستقل نمیدونه. اینو جلسه بعد توضیح میدیم. بحث اجتماع هم نهی رو اصلا یک بحثی در عرض بحث تعارض و بحث تضاخم نمیبینه. میگه این یک بحثی مقدمی که آیا در عمل واحد معنون به عنوانین صغرای تعارض تحقق داره یا صغرای تضاخم. اصلا چیزی بنام مسئله الاجتماع قائل نیست. ایشون که اشکال میکنه برمیگرده به توضیحاتی خودش قبلا داده بود، میگه ما اینا رو سه باب میدونیم در عرض هم، باید مشخص بشه آیا سه باب در عرض هم اونجور ما رو مزفر خواهده. این قیله سه باب نمیبینه، میگه ما یک باب تعارض داریم، یک باب تضاهم داریم، بحث اجتماع امنای بررسی یک شبه مصداقیه شه که عمل واحد معنون به عنوانین بخواد امر و نهی در بارش باشه صغرای تعارض به صغرای تضاهم. منجوهر وارد بحث نمی کنه، نه خیر، این قیله منجوهر وارد بحث نکرده. اما خب حالا منجوهر رو وارد بحث نکردیم، به چه بیانی صغرای تضاهم میشه و به چه بیان صغرای تعارض بشه، تصویرش بشه، حالا تصدیقش هر دو رو نمیتونیم تصدیق کنیم، باید به صغرای یکیه، اما تصویر هر دو باید بشه. اینو شما جلسه بعد توضیح میدیم. حالا به مناسبت امروز 20 دقیقه هم صحبت دیگه ای داشته باشیم. روز عرفه اونجوری که از اسم این روز هم پیداست روز معرفته. در مثل فردای امروز شخص باید چه اعمالی رو در منا انجام بده؟ اعمالی که اگر مسبوق به معرفت نباشه هیچ مفهوم و معنایی برای شخص نخواهد داشت. اگر در روز عید قربان اون اعمال خاص را در منا شخص باید انجام بده، از رمی و قربانی و مخصوصا اعمالی مثل رمی، اگر اینا مسبوق به معرفت نباشه چه معنا میتونه داشته باشه؟ معرفت در انسانیت انسان و در عاقبت انسان نقش اول رو داره، در عاقبت به خیری شخص. روایتی از امام صادق سلام الله علیه، ان المؤمن اشد من زبر الحديد، ان المؤمن اشد من زبر الحديد، ان الحديد اذا ادخل في النار تغير، ان المؤمن اذا قتل ثم نشر ثم قتل لم يتغير قلبه، این خاصیت معرفته. مکرر گفتیم آدم باید مرتب این محدوده کوتاه زندگی خودشو ورانداز کنه، این زود تمام میشه. و اگر تمام شد اون زادی که باید در این مدت کوتاه برداری بر نداری، میخوای چیکار کنی؟ اون زادی که باید برداری معرفته. اون چه که بالا میبره شخص رو معرفته. شما کافیه یک وراندازی بکنید، واژه معرفت رو در روایات و زیارات اعمال دیگه اگر رنگ معرفت درش باشه، اصلا معنون اون عناوینی که خدا از انسان خواسته حساب میشه، وگرنه اونا عمل عادی مثل سایر اعمالیه که انجام میدی. این خمراست شدن در نماز، مجموعه اعمال از تکبیر تا تسلیم، حج، زکات، خمس، اگر رنگ معرفت توش نباشه اصلا اونی نیست که ازت خواستن. مثل سایر اعمال عادی، مثل ورزش کردنه، زرا رفتنه، نماز خوندن، مثل لغلغه های دیگر زبان، چه اثری داره؟ ان المؤمن اشد من زبر الحديد. وقتی مؤمن در موضوع عقد شده، اینا رو دقت بکنید، خیلی از واژه ها رو ما رفتارمون با این واژه ها رفتاری که با واژه هایی که علم شدند داریم، نه علم که نیست. چرا واژه ها رو اونجوری که باید به مفهومش توجه کنیم نمی کنیم؟ مؤمن که در صدر روایت عقد شده، یعنی اون چی که این نقش رو ایجاد میکنه ایمانه، اون چی که این اثر رو داره که اشد من زبر الحديد میشه شخص، ایمانه. یعنی نباید بنشینیم حساب کنیم چی شد 12,000 نامه بنویسم به پسر پیغمبر بعد اون فاجعه رو درست کنم. مگه چقدر با دوران حیات پیغمبر فاصله شده بود؟ مگه اینا چقدر میخواستن بمونن زندگی کنن تو این دنیا که حاضر شدن چنان جنایت رو مرتکب بشن؟ شد از اون همه افراد انگشت شمار حبیب ابن مظاهر پیدا شد؟ این حبیب ابن مظاهر چه موجودی بود؟ این به کجا وصل بود؟ چی اینو اینجوریش کرده بود که حقیقتا اشد من زبر الحديد اذا قتل ثم نشر ثم قتل لم يتغير قلبه؟ این کجای کاره؟ آیا زندگی همینه که ما مشغولشیم؟ این که بازیه. مغز زندگی چیه؟ ان الحیات عقیدتون و جهاد، این حدیث باشه یا نباشه، روایت باشه یا نباشه، یک مطلبی کاملا درستیه. حقیقت زندگی اعتقاد، گره زدن دل و تلاش در راستای اون گره زدن دل، اون نقطه‌ای که دل اونجا گره خورده. معرفت بیشک گره خوردن دل در پی معرفته. تا معرفت نباشه شخص به ساز هر کسی که به نفع او باشه، نفع روزی او باشه میرفته، حالا معاویه باشه علی بن ابی طالب باشه. معرفتی هم که مد نظره، ما باید در این ایام به خصوص سراغ این نقطه بود و به این نقطه توجه داشت، معرفت الامامه. این جملات رو که به صورت و اسناد متعدد نقل شده از ائمه، اللهم عرفنی نفسک فانک ان لم تعرفنی نفسک لم اعرف نبیک لم اعرف رسولک، اللهم عرفني رسولك فإنك إن لم تعرفني رسولك لم أعرف حجتك، اللهم عرفني حجتك فإنك إن لم تعرفني حجتك ظلمت عن ديني. از بالا به پایین میاد، اینش عجیبه. معرفت الله باید باشه تا برسی به معرفت الامام. اونی باید در این ایام بهش توجه ویژه داشت، توجه به امام عصر خوده، امام زمان خوده. از کردیم خیلی از واژه ها رو ما رفتارمون با این واژه ها رفتار با واژه هایی است که علم شدند، اما هیچ سری و وجه تسمیهی به اصطلاح ازش نمیدونیم، رفتارمون اون رفتاره. به این موجود میگن جدار، چرا میگن جدار نمیدونیم، میگن جدار دیگه. به این موجودم میگن میز، حالا چرا میگن میز نمیدونیم، میگن میز دیگه. اگر به امام عصر سلام الله علیه میگیم امام عصر، ولی امر، بقیت الله، این واژه ها مفهومش رو میدونیم چیه؟ چرا به مفاهیم اینا توجه نمی کنیم؟ یعنی یک یا صاحب الزمان گفتنی که حقیقتا صاحب و زمان را صدا بزنی، که زمان مملوک اوست و او صاحب زمانه. اگر یک امام زمان میگید، امام زمان که زمان هم معموم اوست، او امام حتی زمانه تا برسه به زمانیات. با این توجه اگر نگاه کنید، با این توجه به این واژه ها متمسک بشیم. ما وقتی یا صاحب از زمان میگیم یک شخصی حالا با یک چهره خاصی تصور میکنیم، چرا به مفهوم این توجه نمیکنیم؟ این مفهومی داره که این مفهوم به تعابیر مختلف با بیانهای مختلف تو زیارات تو ادعیه بیان شده. عرض کردیم این جمله که میگه ارادت الرب فی مقادیر الامور تهبط الیکم و تصدر من بیوتکم، این یعنی یا صاحب الزمان. ارادت الرب فی مقادیر الامور یا فی مقادیر امورهی، هر کدوم باشه مفید عمومه. ارادت الرب فی مقادیر الامور میشه اراده تکوینی. تصدر من بیوتکم میشه انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. چه مقدار در شبان روز متوجه این موجود آنچنانی که الان هست بین ما و ما لااقل به اصطلاح خودمون رو وابسته به او میدونیم، در شبان روز چقدر توجه به اینه؟ دیگه تعارف که نداره. اگر شبان روز تو 24 ساعت رو تصفیه کنی 30 ثانیهش خالص میمونه؟ که بعد بخواییم بگیم ما وابسته به اونی؟ چقدر شناختیم خودمون و چقدر توجه داریم خودمون تا اینکه حالا بخوایم جامعه رو به سمت سوی حرکت بدیم؟ صدای طبل و دهل زیاده اما توش خبری نیست. آفتاب لگن زیاد شده، حقیقت بقیت الله میدونیم یعنی چی؟ که مرتب میگیم یا بقیت الله، مینویسیم با اشکال مختلف این طرف اون طرف، ماهیت اینو فهمیدیم یعنی چی؟ خودمون بشناسیم، خودمون توجه بکنیم تا بتونیم در درجه بعد به دیگران بخوایم تفهیم کنیم، بخوایم دیگران رو بکشیم به سمت رو. ارادت الرب فی مقادیر الامور تهبط الیکم و تصدر من بیوتکم. خیلی بده دم بزنی از کسی ولی لغلغه زبان باشه. خودتون حس کنی، خودتون رو بذارید جای او. یک قومی، یک گروهی فریاد بکشن، اسم شما رو بیارن، اما بدونی اصلا نمیدونن تو کی هستی. مسخره است دیگه، مسخره شو خودم که نمیخواد. و توجه به اون وجود آنچنانی که امر کن فیکون تکوینی الهی هم در دست اوست. امر کن تکوینی هم در دست اوست، نه فقط تشریع. اگر واقعا اگر همچی موجود رو معتقد باشی بدون هست بین ماست، تو مجامع ماست، اما به این توجه نکنی مگه ممکن هم شدی؟ اون چی که باید در این ایام خاص مثل روز عرفه، مثل شبهای قدر خیلی بهش توجه کنید و میان بره، بلکه مقصده، حتی تعبیر به طریق غلطه، این راه میان بر نیست، مقصد همینه، چنگ زدن به دامان اویه. او باید وصل شد. دو نقطه رو آدم باید در زندگی مسخر خودش کنه تا عاقبت به خیر بشه و الا بیچاره است. یکیش عقله که او خیلی کار نمیبره، رام کردن عقل خیلی زمان نمیبره. پیرزنه دستشو از چرخ نخریسیش بر میداره، میگه دستم ورداشتم این وایستاد، وقت این عالم خدا نمیخواد، این عالم مدیر نمیخواد، او دیگه تا تهش رفته. کسی خدای اونچنانی ثابت کنه همه زیر مجموعه این دستگاه رو معتقده، او میشه اون پیرزن بی بی شتیته که جریانشو شنیدید. ولی یک پیرزن، ولو دو دینار، یک دینار، دو دینار به عنوان سهم امام میفرسته، امام پول همون رو بر میداره، بقیه رو پس میزنه. او تو تهش رفته. یک نقطه عقل، پس اینو باید مسخر کنی، این زود مسخر میشه. عقل قبول داره دو تا چهار تا، اما دل گاهی وقتا میخواد دو تا پنج تا بشه. این دومیه که پدر آدمو در میاره. نیروی خدا در بشر قرار داده به عنوان به نام دلدادگی. اینو باید ببینی کجا خرجش میکنی. گاهی متوجه نیستی اینو خرج کردی در نقطه‌ای که خودت هم نمیدونی اینو خرج اون نقطه کردی، همه چیز شده ابزار برای اون نقطه. حالا گاهی پول، گاهی مقام، گاهی زنته، بچته، همه رو سرازیر میکنی به سمت همون. هرچی با اویه میخوای، هرچی در خلاف اون مسیره نمیخوای. این نیروی عجیبیه، دلدادگی نیروی عجیبیه، راه میندازه شخص رو، بی اختیار. اینو باید بدونی به کجا وصلش کنی. اگه این خرج امام عصر سلام الله علیه شد، من احب شیئا احب آثاره، هر چی رو که در راستای اوست میخوای، هر چی در مسیر او نباشه نمیخوای. اگه به جای دیگه وصل شد دیگه فرق نمیکنه برات معاویه باشه یا علی ابن ابی طالب باشه. امر آس به معاویه گفت اطرافیان تو خیلی نفهمون خرن، معاویه جا خورد. گفت اینا که اینقدر دوروبر ما، اینقدر هرچی ما میگیم تسلیمن، فریاد میکشن برای ما، نعره میکشن، اینا دارن به ما عشق میورزن. گفت نه، اینا نفهمن، حالیشون نیست، اینا تو رو نمیخوان، پولای تو رو میخوان. اگر یک روزی پولا دست تو نباشه، علی ابن ابی طالب پول بده، میرن سراغ اون. گفت میخوای حالیت کنم که اینا دل به تو ندادن، دل به پول دادن. او جریان نماز جمعه روز چهارشنبه رو راه انداخت. گفت بگو جمعه آینده من میخوام برم مسافرت نیستم، اعلام کن نماز جمعه رو میخوام چهارشنبه بخونی، ببین همشون میان یا نمیان. خب این نماز جمعه میخونه، نماز میخونه، ولی حاضر نماز جمعه رو چهارشنبه بخونه. پس انجام فروع نماز معیار نیست، باید ببینید دل به کجا گره خورده. اعلان کرد که میخوام برم مسافرت، جمعه نیستم، چهارشنبه میخوام نماز جمعه رو صرفا کنیم. او اومدن، خودش هم خطبه خوند، همراهاس دید خود اینم حالیش نشده که نماز جمعه رو نمیشه چهارشنبه خون. این نماز جمعه است دیگه، نماز چهارشنبه که نی، اونجوری میشه حاضر میشه نماز جمعهش هم چهارشنبه بخونه. نشناخته یا اگر شناخته دل به یه چیز دیگه داده، یه تو پول بده نماز جمعه رو چهارشنبه میخونم. اما حبیب ابن مظاهر رو ببینید، وقتی نامه امام رسید به او که او رو دعوت کرد برای کربلا، جریان حبیب ابن مظاهر، جریان پسر 13 سالش، اینا دیگه شنیدید بهتر از ما میدونید، اون دید حبیب ابن مظاهره که تا 90 سال سن براش گفتن، این وقتی مخواد بیاد کربلا میره محاسن سفیدش و رنگ سیاه میزنه که خودشو جوان جلوه بده تو صحنه، این تا جایی که میتونه مایه میذاره. ان المؤمن اشد من زبر الحديد، این به کجا گره خورده؟ خدا نکنه امتحانهای سخت پیش بیاد، اگر نه خیلی ها مردود میشن دیگه. تعارف نداره، هر کسی باید بنشینه خودش برای خودش حساب کنه کجای کاره. زود میگذره ایام، زود میبینی تو سرازیری عمر قرار گرفتی. تنها دورانی که میشه تو این دنیا بگی شخص به حسب نوع نباز کلی، میتونیم تعبیر کنیم خوش در این دنیا دوران بچگیشه، بعد از او همه گرفتارن، فقیر و غنی همه گرفتارن، همه مضطربن، همه آرامش ندارن تو زندگی. فقیر و غنی نمیشناسه، یک عده آرامش دارن. او کسی وقتی میره جمکران، وقتی میره حرم، وقتی میره حرم امام رضا سلام الله علیه، احساس میکنه که در آغوش امامه. او کسی با اینا مرتبطه. حالا در تمام ایام و به ویژه در ایام خاصی مثل عرفه و مثل لیالی قدر، که اینا حساب ویژه داره، شخص میتونه برای مدت مدیدی کار خودش رو براه کنه. پس اونی که باید بهش توجه بشه تو این ایام این نقطه است، از این قفلت نشه. شخص گاهی تمام روز عرفه رو مشغوله. من خیلی عجیبه، مراسم شب قدری جایی بودم، تمام برنامه ها رو با چه مداهای کذایی برپا کردن، دعاهای مختلف، مراسم قرآن سر گرفتن. تنها جایی که اسم امام السلام الله علیه اومد موقع قرآن سر گرفتن بود، اون وقتی رسیدن به امام دوازدهم. و شب قدر شب توجه به اونه، همه نگاه آسمان ها و زمینی ها به اونه. شما تمام شب قدر اصلا چیزی که یادتون نبود همون نقطه بود. عرضم اینه، این ایام خاص رو از اون نقطه اصلی غفلت نکنید، توجه به اون نقطه اصلی. اگر دعایی میخواید برای خودتون بکنید، وقت رو حرام خودتون نکنید، برای او دعا کنید. آدم برای خودش دعا کنه حرام، وقتش رو حرام کرده. اگه میخواید برای خودتم دعا کنی، برای او دعا کن. مگر نمیخوای قطعی باشه اجابت دعا؟ برای او دعا کن که اگر برای او دعا کردی، مگر میشه او متقابلا برای تو دعا نکنه؟ اگر روز دعا، اگر روز مناجاته، همه باید بیاد او باشه، همه باید با رنگ و بوی او باشه. قاعدش هم همینه، امام هر زمانی محور اون زمانه. الان محور همه چیز ولی عهد سلام الله علیه. شما اگر دعای عرفه امام حسین سلام الله علیه میخونید، باید بیاد او بکنید. امام زمان شما اویه، باید توجه ها معطوف به او باشه. این راه میان بر تعبیر کنیم، یا به تعبیر بهتری مقصد، نه راه میان بر. عرض کردیم جامعه کبیره با اون طول و تفصیلش در آخر میگه اسألک ان تدخلنی فی جملة العارفین به، سعی در معرفت اینها با اون همه عناوینی که بعضیا میگن اینا قلوبه. باز تازه از آخر میگه هنوز خدای منو معرفت به اینها عطا کن. بالاخره در زمان خودمون وظیفمون توجه به امام زمان خوده. من مات ولم یعرف امام زمانهی مات میتتن جاهلیه. معرفت امام زمان خود، هم امامت عامه هم امامت خاصه تو این تعبیر عقد شده، هم امامت هم امام زمان خود. و اگر شناخت تمام عیار نسبت به او باشه، همه چیز رو از او میگیره شخص. شخص مسیحی که کتاب صوت العدالت جور جوردا او جمله عجیبی داره، میگه علی ابن ابی طالب برای زمان خودش حیف بود، حیف از علی ابن ابی طالب برای اون مردم. میگه مسیحیه. البته خب اونم مونده، اونم از مسیر مونده. اگر توجه بین باشه که اون علی ابن ابی طالب الانم هست، الان همه موندین، نه اینکه او فقط مونده، همه موندین. توجه ها کم نسبت به اون نقطه ای باید باشه یا نیست. و اگر بخواید منتج باشه دعاها همه رو یا دعا برای خود او قرار بدید یا به نیابت از او قرار بدید یا هدیه به او بکنید تا بشه منتج. اگر از ظهر میشینید تا غروب دعاهای مختلف میکنید، نمازهای مختلف میکنید، قصد نیابت کنید، مگر میشه او دیگه رد بشه؟ مطابق با لسانه یا ایها العزیز مسنا و اهلنا الضر و جئنا به بضاعت مزجات فاوف لنا الکید و تصدق علینا ان الله یجزی المتصدقین. این هم لسان حال باشه هم لسان قال، ان شاء الله نتوفیق. بفرمایید.